نیاز داره.
آقای بزرگزاده، دیروز داشتم با یکی از همکاران صحبت میکردم، کارشناس کانون دادگستری بود، بعد صحبت این شد که آره خب این همه خونه از یه منطقه بالا که نگاه میکردیم اینها نیاز به آب دارن. بعد یه نکته ای که حالا قبلا ما راجع به این نکته در رادیو اقتصاد صحبت کردیم، میبینیم که شهرداری ها با استفاده از آبیاری چمنهای زیبایی که در نقاط مختلف تهران هست دارن این چمنها رو آبیاری میکنن و زیبا نگه میدارن. چقدر این میتونه به هر حال بحران رو شدیدتر بکنه؟ ما آیا نیاز داریم که درست شهر زیباتر میشه، ولی در صورتی که ما آب کافی داشته باشیم مثل کشورهای اروپای امریکایی، بعضی از کشورهایی که مثلا آب فراوون دارن که حتی اونا من ندیدم که مثلا چمن بکارن، یه محیط سرسبزی دارن که آب باران خدادادی مثلا میاد آبیاری میکنه. چطور ما باید این رو مدیریت بکنیم؟ و آیا این درسته که این کار رو انجام میدیم؟
قطعا درست نیست. این کار چند منظر دچار اشکاله.
خب
اولین منظر، منظر حقوقی و قانونیه. ما قوانین و مقرراتی داریم که این کار رو منع کرده.
بله.
یعنی قانون هوای پاک مشخصن و برخی از مقررات و مصوبات شورای عالی آب و مراجع دیگر این امر رو به شدت منع کرده و اجازه نمیده آب تصفیه شده، آبی که به نفع بکار شرب میاد، برای آبرسانی فضای سبز استفاده بشه. البته آبرسانی فضای سبز باز خود درخت با چمن فرق میکنه. درخت خب موجودیش که ممکنه چند دهه عمرش بگذره و به راحتی نشود جبران کرد، ولی چمن ها به حال عمر چند ماهه دارن. مهم نیست اگر الان سال خشکه و اگر چمن زرد شد شما نباید نگران بشه، خب سال بعد دوباره چمن سبز میشه، هیچ مشکلی نداره. بنابراین باز بین چمن و درخت در واقع باید فرق بذاریم، ولی همون درخت و همون چمن قرار است تصاب آبیاری بشه، نه از منابع آب با ارزش ما. این نکته ایست که قانونگذار به ما گفته، این نکته ایست که مقررات
که نمیشه. درسته که نمیشه،
که کم میشه، بسیار کم میشه، یعنی با نقطه مصوب فاصله زیاد. این یک منبع، یک منظری که ما دچار اشکال هستیم که منظر حقوقی و قانونی است. منظر دیگر منظر شهروندی و اینکه مراعات همدیگر رو بکنیم تا خدای نکرده تحت تاثیر این کمبود آبا رفاه آبپایه شهروندان آسیب نبینه. درک اجتماعی که ما داریم، اون مراقبت همگانی و از اون مراقبتی که باید از همدیگر بکنیم با عنوان شهروند تا خدای نکرده رفاه رو سطحش رو پایین نیاریم، به همدیگه آسیب نزنیم. کسی اگر شهروندی الان بره خونش یه دفعه ببینه آبش قطعه، خب بالاخره
خیلی وحشتناکه،
اذیت میشه. و این شهروند میتونه من باشم، من مسئول آب باشم، میتونه شما باشید، میتونه شهردار باشید در یک منطقه.
یعنی برگرفتن رو یه خود ما انتظارش رو داریم، یه خود مدیریت میکنه، ولی قطع شدن آب بسیار
از هر سخته. منظر سوم هم که اشکال داره آسیب به زیست بومه.
بله.
یعنی منظر اول حقوقیه، منظر دوم رفاه آبپایه، رفاه اجتماعی مردمه، و منظر سوم آسیب به زیست بومه که خودش هم دست کم به اندازه اون دو آیتم دیگه واقعا باید مورد توجه قرار بگیره. اینکه ما منابع آب زیرزمینی رو تون تون در واقع از دل خاک بیاریم بیرون و بعد با سفره رو ببریم عمیق بکنیم و شهر رو و مناطق مسکونی رو دچار فرونشست و مخاطرات فرونشست بکنیم، این آسیب زیستبومی خودش هیولایی است که باید ما متوجه اون باشیم که این کار رو نباید بکنیم.
آقای بزرگزاده، از سالهای پیش، نه حداقل به قدر تجربه و به سابقه من در رادیو اقتصاد، ما با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی این بحث رو داشتیم. وزارت جهاد کشاورزی میگه آقا ما اگر 90% آب مصرف میکنیم چون مدیریت منابع آب به ما نمیسپارید. چند روز پیش ما در همین برنامه روی خط اقتصاد راجع به این موضوع صحبت کردیم که قرار شورای عالی آب تشکیل بشه. حالا من نمیدونم این تشکیلات حتما با حضور عزیزانی از وزارت جهاد کشاورزی و
شورای عالی آب، اعضاش خانم رفیعی، ریاستش با رئیس جمهوری و معاون اوله.
خیلی عالی.
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، نیرو، کشور، سند مدن تجارت، سازمان برنامه
بله.
و سازمان مدیریت به بحران.
میتونه این کمک بکنه به بحران آب؟
حتما این کار داره. همین الان هم تشکیل شده. ما یکی دو
جلساتش تشکیل شده.
یک جلسه شورای عالی ها بود تشکیل دادیم. به زودی باز هم تشکیل خواهیم داد.
بله.
و راهنمودهای شورای عالی آب هست که داره کمک میکنه اون هماهنگی ها رو ایجاد میکنه بین وزارت خونه ها که به هر حال مشکلات حل بشه
انشاءالله.
و این کار انجام میشه، همین الان هم داره انجام.
خب خدا رو شکر. وضعیت سطح ها الان چطوره؟
بعدها به نسبت پارسال شرایط بهتری
دارن.
آره حدود 11 میلیارد آب بیشتر دارن، 60% پرشدگیه. ولی این قضاوت ریاضی کشوریه. سدهای تهران یا بعضی از سدهای مشهد مثل سد دوستی و یا سدهایی که در استان مرکزی هستن، اینا وضعشون بدتره و مشمول این در واقع آماره که آمار خوشبینانه
نیست.
قضاوت خوشبینانه برای اونها دیگه برقرار نیست.
خیلی از شما متشکرم آقای بزرگزاده. واقعا آرزو میکنیم که هموطنان عزیزمون همراهی بکنن با خودشون، اصلا نه با سازمانه آب و با وزارت نیرو، همراهی بکنن با خودشون در مصرف آب صرفه جویی های لازم رو داشته باشن و به موقع و به اندازه مصرف کنن و یادمون نره به همدیگه یادآوری کنیم که الان داری تو بیش از اندازه داری آب مصرف میکنی. همین هر نفر به یه نفر دیگه انشالله که موثره. از شما ممنونم.
منم از شما تشکر
خواهش میکنم. خدا حافظتون. صحبت کردم با جناب آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور. مرحله نخست راه آهن کرمانشاه خسروی سال 1406 به بهره برداری میرسد، یعنی خیلی نزدیکه. ما الان مرداد ماه 1405 هستیم. تکمیل حلقه‌های مفقوده در کریدورهای بین‌المللی کلید تبدیل ایران به قطب لوجستیک منطقه است. در همین راستا پروژه راهبردی راه آهن کرمانشاه خسروی به عنوان بخشی از کلان پروژه اتصال ریلی ایران به دریای مدیترانه وارد مرحله عملیاتی جدید شده. یادداشت تفاهم احداث راه آهن خسروی خانقین بغداد پنجشنبه 1 مرداد در جریان سفر نخست وزیر عراق به تهران میان مقامات عالی رتبه دو کشور در کاخ سعدآباد به امضا رسید. در همین زمینه معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت پروژه استراتژیک راه آهن کرمانشاه خسروی به طول 263 کیلومتر از ریل گذاری 115 کیلومتر اولیه این مسیر تا اسلام آباد غرب خبر داد و بر ضرورت تأمین اعتبار 40 همتی، یعنی 40,000 میلیارد تومان، و توسعه دیپلماسی ریلی با دولت عراق برای تکمیل نهایی این کریدور ترانزیتی شرق به غرب تأکید کرد. و گفت برنامه ما بر این استوار است که در صورت تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه بتوانیم مرحله نخست این پروژه را تا پایان سال 1406 تا ایستگاه اسلام‌آباد غرب بهره برداری برسونیم. این یه خبری بود که برای شما شنوندگان عزیز خوندم. خبر خوبیه، خیلی خوبه. امروز رفتم جای شما خالی نون خریدم، نون خراسانی خیلی خوشمزه است، اما نمیدونستم وزنش چقدره، نمیدونستم که چقدر کارت میکشه، چون اسمسش هم فکر کنم بر اون نمیاد، یعنی پیمکش نمیاد. ماجرای تخلف نانوایی ها از گرانفروشی تا اجاره غیر قانونی جواز کسب موضوعی است که الان میخوایم راجبش صحبت کنیم. در حالی که طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از گرانفروشی نان، عرضه نان با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب، تخلفات در ثبت تعداد نان در دستگاه‌های کارتخوان و سوء استفاده از آرد یارانه‌ای مطرح شده، موضوع ساماندهی نانوایی‌ها و برخورد با تخلفات این صنف بیش از گذشته مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته. کارشناسان یکی از ریشه‌های اصلی این مشکلات رو خرید و فروش و انتقال غیرقانونی پروانه کسب نانوایی‌ها می‌دونن که شناسایی و ابطال مجوزهای اجاره‌ای و واگذار شده که غیر قانونی هستند میتونه گام مهمی در افزایش شفافیت، ارتقای نظارت و صیانت از حقوق مصرف کنندگان باشه. جناب آقای کامران ملکی صادقی، مدیر کل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات حکومتی، روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای ملکی سلام.
سلام و شب شما بخیر. عرض ارادت خدمت بله. شما و همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه عزیزتون.
خیلی متشکرم. کی داستان این نانوایی‌های متخلف جمع میشه؟ من به قدر سن نمیادم همیشه ما راجع به این موضوع صحبت کردیم. نانوایی ها بعضیشون واقعا درست کار میکنن و به هر حال همون مبلغ و همون وزن چانه و اینها رو رعایت میکنن، کارت که میکشن تعدادی که واقعا فروختن رو حساب میکنن، اما بعضا در بینشون هستن افرادی که متاسفانه اینها رو رعایت نمیکنن. چرا با وجود این همه نظارت تخلفات نانوایی ها واقعا تمومی نداره؟
بله، محضر شما و شنوندگان عزیز عارضم که این یک واقعیته. متاسفانه ما در بحث نان و نانوایی ها مخصوصا در استان تهران با این چالش روبرویم و بر اساس آسیب شناسی هایی که صورت گرفته و بررسی هایی که صورت گرفته، دو تا شاخص و آیتم رو ما به نوعی میتونیم بهش در استان تهران به طور خاص اشاره بکنیم. یکی بحث هزینه های بالا در استان تهران هست و یکی هم بحث مطالبه‌ای که این صنف در سطح کشور و مخصوصا تهران داشتن در باب قیمت، چون تا تقریبا یکی دو هفته پیش بر اساس اون افزایش قیمت سالانه این اتفاق نیفتاده بود، بنا به مطالبه این صنف افزایش قیمت در هم صنف آزادپز و هم دولتی پز اتفاق افتاد و نرخنامه ابلاغ شد. نشستی رو ما در خود سازمان تعزیرات حکومتی حسب تاکیدات مقام والی وزارت و ریاست محترم سازمان در خود سازمان تشکیل دادیم، دعوت شد با حضور دستگاه‌های مرتبط و متولی و اتحادیه مربوطه، اتاق اصناف، ضمن تشریح کلیه جوانب امر و یادآوری نکات و ضوابطی که در باب قیمت نان ابلاغ شده، توصیه‌ها و تأکیدات لازم رو باز ما مجدد داشتیم. در ادامه این تبیین موضوع ما بحث نظارت بر بازار و خود صنف مربوطه رو داشتیم که متأسفانه باز شاهد یک سری تخلفاتیم. منتها ریشه تخلفات واقعیتش رو بخواید برمیگرده به دو تا قضیه. یک عده نانوای بدون پروانه کسب در استان تهران بنابر شرایط موجود، حالا به هر دلیل ممکن از گذشته، اومدن بدون گرفتن پروانه کسب واحدهای رو به هر حال
اجاره کردن، پروانه رو
هم بدون پروانه کسب و هم رفتن یک عده اومدن اجاره کردن پروانه کسب رو. یعنی فارغ از اون بحث هزینه های جاری، یک مبلغ رو تحت عنوان اجاره پروانه کسب دارن به افرادی که پروانه کسب دارن و این پروانه ها رو اجاره میدن و افراد دارن دریافت میکنن. این افزایش هزینه ها خودش عاملی شده که افرادی که تو این سن دارن فعالیت میکنن برای جبران اون هزینه ها متوسل میشن به گران فروشی و کم فروشی نان. یعنی برای جبران اون دو تا هزینه، یکی هزینه اجاره پروانه کسب و یکی هم اجاره اون محل و هزینه های کارگر اون موارد، این دو تا قاعده باز شده که ما متاسفانه کماکان شاهد این تخلفات باشیم. ما حقیقتش رو بخواید در این ایام و با هدف ریشه‌کن کردن این مسئله ضمن اعمال تمامی مجازات ها از باب بازدارندگی اونها، با توجه به مصوبه سران قوه و تاکیدات ریاست محترم سازمان در باب برخورد جدی و قاطع با این صنف، حقیقتا این مسئله غیر مجاز بودن اجاره پروانه رو هم به اتحادیه و صنف مربوطه یادآوری کردیم و پیگیری هایی که از ناحیه اتحادیه مربوطه صورت گرفته ظاهرا با اماکن نیروی انتظامی، چون قانون نظام سیویل این رو میگه که اگر کسی پروانه کسب نداشته باشه و پروانه کسب غیر مرتبط باشه، بنا به مکاتبه اتحادیه مربوطه اماکن نیروی انتظامی رسن نسبت به تعطیلی اون واحد صنفی باید
اقدام کنه.
من بررسی کردم این اتفاق افتاده الان از ناحیه اتحادیه مربوطه و ما این مسئله رو الان به جد داریم دنبال میکنیم، چون پروانه کس قائم به شخصه و کسی که خودش نتونه به هر دلیل ممکن و با اون شرایطی که در قانون نظام سنفی پیش بینی شده میتونه یک نفر رو به عنوان مباشر معرفی کنه که اون واحد رو بگردونه و بچرخونه، و اگر غیر از دارنده پروانه کس باید کسی که مباشره تو اون واحد سنفی فعالیت بکنه، این فعالیت غیر مجازه و ما حقیقتا در برخورد با این سنف اگر تخلفاتی مشاهده بشه، چون ما دارنده پروانه کس رو میشناسیم و اون مجازاتی رو که قانون پیش بینی کرده همه رو با قاطعیت و اون جدیت اعمال میکنیم و برای جمع کردن این سنف که عرض کردم خدمت شما، ریشه تخلفشون در تهران همین دوتا قاعده از چیزی که ما در آسیب شناسی بهش رسیدیم، این دوتا مسئله عامل اصلی همین مسئله است که شما هم بهش اشاره کردید و این باعث شده که ما کماکان شاهد تخلف از نوع این سنف
باشیم. جناب آقای ملک صادقی، ببینید یه موضوعی حالا شما مطرح کردین، افرادی که پروانه کسب نانوایی براشون صادر میشه، اینها یه سری آزمایشات سلامتی و بهداشتیشون رو باید انجام بدن، بعد اگر که اون فرد بیاد پروانه خودشو واگذار کنه به کس دیگه ای که اون فرد از نظر آزمایشات پزشکی مورد بررسی قرار نگرفته، ممکنه مردم رو دچار مشکل بکنه و بیماری داشته باشه منتقل بکنه از راه دستش، و این خیلی نکته مهمیه که باید بهش توجه بشه. درسته؟
درست. ببینید اینا تو کارت بهداشت معمولا دارنده پروانه کسب و کسی که اون مجوز به نامش هست اینا رو به مراکز بهداشت معرفی میکنن و کارت سلامت صادر میشه. معمولا در بیشتر واحدهایی که ما مراجعه کردیم افرادی که اون حوزه دارن کار میکنن اکثرشون اکثریت حقیقتا این کارت سلامت بهداشت فردی رو دارن و تو این زمینه قانون سختگیری نمیکنه. یعنی افرادی که تو اون حوزه دارن کار میکنن عموما این کارت سلامت دارن، و حالا ضمانت اجرایی نداشتن کارت سلامت چیه؟ تا جریمه است که قانون اومده پیش بینی کرده. یعنی اگر ما مراجعه بکنیم فردی که اونجا داره کار میکنه و فعالیت میکنه، آره فرمودید کاملا درسته، اگر واحد صنفی اون افرادی که اونجا دارن کار میکنن نداشته باشن، ما اونا رو مجازیم جریمه بکنیم و جریمه هاشون هم سنگین هست. ولی خوب عرض کردم خدمت شما اینا اکثرا دارن و تو این حوزه خیلی نمیشه منوف داد، و ما معمولا سختگیری هم میکنیم. اگر ببینیم هر کدوم از اینا، حالا چه واحدهای نونبوی و چه سایر صنفی که افرادش باید کارت سلامت بهداشت داشته باشن، سلامت فردی نداشته باشن، ما براشون تعیین جریمه میکنیم و اینا رو ما حقیقتا اغماز نمیکنیم و این موارد رو ما باشون برخورد میکنیم.
چقدر اینا بازدارنده است این برخوردی که با این نانوایی های متخلف میشه؟
خب ببینید بستگی به سابقه تکرار و نوع تخلف داره. یعنی در بازرسیایی که ما صورت میدیم به اتفاق بازرسی دستگاه نظارتی، اگر فرد این سابقه تکرار تخلفش به مراتبش به دو بار یا سه بار برسه، نهایتاً باعث ابطال پروانه کسب دائم اون فرد میشه. منتها چالشی که ما در خود این قانون داریم، این قوانینی که الان در باب اعمال سوابق افراد وجود داره یک ساله است. یعنی اگر فرد در طول سال مرتکب تخلفات مثلا دو بار یا سه بار بشه و این به سال بعد موکول بشه، سوابقش در سال بعد دیگه لحاظ نمیشن. این خلاء قانونی رو ما داریم برای اصلاحش اقدام شده، منتها ما الان ابزارمون این مصوبه استران است قوه هست که حقیقتا همکاران ما برای اعمال مجازات های چند برابری، دو تا پنج برابری که اکثرا پنج برابر رو اعمال میکنن و میشه تقریبا بر اساس قانون چندین برابر جریمه افراد اضافه میشه، ما اینها رو حقیقتا اکثر مواقع در مواردی که شاید تخلفاتشون از حیث گران فروشی و یا کم فروشی که عمدتا تو این سن داره اتفاق میفته اعمال میکنیم و جریمه های سنگینی و بیشترین آمار رو در برخورد با این سن حقیقتا در کل صنوف مربوط به این صنف داشتیم. ولی متاسفانه عرض کردم این دوتا مسئله در کشور و مخصوصا تهران باعث شده که ما همچنان شاهد تخلف این صنف هستیم. متاسفانه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کامران ملکی صادقی، از شما ممنونم، شبتون بخیر.
زنده باشید. ممنونم، شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ. صحبت کردیم با جناب آقای کامران ملکی صادقی، مدیر کل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات حکومتی.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی،
فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی،
بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی.
شنبه تا چهارشنبه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد
در روی خط اقتصاد.
راه اندازی سامانه جدید رسیدگی به شکایات بازار سرمایه. سامانه جدید رسیدگی به شکایات‌های بازار سرمایه با هدف متمرکز کردن فرایند ثبت، بررسی و پاسخگویی به شکایات‌ها آغاز به کار کرد. آقای محسن علیزاده، رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، الان همراه ما هستن. در مورد این سامانه برای ما و شما علاقه‌مندان به سازمان بورس و فعالین این بازار توضیح میدن. آقای علیزاده سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
خیلی متشکرم. به ما بفرمایین که این سامانه برای چی راه اندازی شده؟ کاش این چند سال پیش راه اندازی میشد که این همه شکایت از سامانه بورس اتفاق افتاد و خیلی سرمایه های خودشون رو از دست دادن. آیا سامانه قبلی کارساز نبود؟
خدمتتون عرض کنم که سامانه اقتصاد فعال بود. ما شکایات دریافت می‌کردیم و رسیدگی می‌کردیم. ما اومدیم برای اینکه یه انتظام بخشی بکنیم به این قضیه و ضمانت اجراهای مخصوص خودش رو ببینیم و شکایات رو به صورت منسجم بررسی کنیم. سامانه جدیدی رو در واقع بر مبنای دستورالعمل رسیدگی به شکایات که تصدیق کردیم و یه دستورالعمل رو اومدیم تصدیق کردیم و بعد از اون اومدیم این سامانه رو بر مبنای اون دستورالعمل راه اندازی کردیم. در واقع سامانه قبلی فقط شکایت رو دریافت میکردیم و پاسخ میدادیم، در مثل یه حالت صندوق پستی داشت که شکایت رو دریافت میکرد و جواب میداد. مثلا سامانه جدید فرایندهایی رو دیدیم برای رسیدگی به شکایات و ضمانت اجرای مخصوص خودش رو دیدیم و این سامانه جدید کاربر محور هست. در واقع کارتاب داره، هر شخصی وارد میشه شکایتش رو در واقع ثبت میکنه، اون شکایت رو اونجا میبینه، تمام در واقع سوابق شکایت قبلی خودش رو میبینه، یک کارتاب مخصوص خودش رو داره و شکایت رو وارد میکنه و جوابش هم توی زمان معینی که حالا دستورالعمل مشخص شده دریافت میکنه.
خب آقای علیزاده، به ما بفرمایید که در چه بخش‌های مردم میتونن شکایت خودشون رو ثبت بکنن، یعنی چه چیزایی رو میتونن بگن تو این سامانه؟
ببینید، در واقع مردم میتونن در چند بخش اون شکایت‌ها، حالا ابهامات، شکایت، درخواست، هر چیزی از این نوع در واقع مسائل هست رو تو سامانه ما مطرح کنن. رسیدگی به شکایات هم از اشخاص تحت نظارت سازمان هست که در واقع میشن ناشران و نهادهای مالی و تشکل‌های خود التزام. ناشران اوراق بهادار همون شرکت‌هایی هستن که مردم سهامشون رو خریداری میکنن. در روندی که این شرکت‌ها دارن در واقع واریز سود، نمیدونم افشای اطلاعات و مسائلی از این قبیل، قوانین و مقررات بورسی که باید رعایت کنن، اگر مردم شکایتی داشتن نسبت به این شرکت‌ها میتونن اونجا در واقع درج کنن. نهادهای مالی همینطور، نهادهای مالی مثل شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و اقسام مختلف که حالا فعالان بورس باهاش آشنا هستن، از اینها هم اگر شکایتی داشته باشن میتونن در واقع توی اون سامانه وارد کنن شکایتشون. و همچنین تشکل‌های خود انتظام، بورس، فرابورس، بورس انرژی و در واقع بورس کالا، اگر در مورد اون مسائل هم ابهامی داشتن در مورد فرآیندهایی که در این بورس ها هست میتونن اونجا هم مطرح کنن، پاسخشون رو بگیرن. و در مورد نظارت هایی هم که در سازمان میشه، اگر سوالی دارن، شکایتی دارن یا ابهامی دارن، اونجا میتونن مطرح کنن، ما رسیدگی میکنیم و پاسخشون رو میدیم و در واقع سعیمون اینه که اقنا کنیم و پاسخ خوبی
بهشون دادیم. خب آقای علیزاده، ببینیم بعضی از شکایاتی که مردم دارن شاید قابل اثبات نباشه. مثلا بعضی از کارگزاری ها میان مثلا با همدیگه یه تعداد زیادی یه سهامی رو میفروشن یا میخرن و کسانی که در اون جریه اونها نیستن ممکنه که با ضرر هنگفتی مواجه بشن. آیا این قابل اثباته؟ مثلا این کارگزاری میاد تمام کسانی که آشنا هستن یا این سهم رو همه با هم بخریم قیمتش میره بالا بعد با هم میفروشیم بعد قیمتش میاد پایین و یه سری کسانی که به صورت شخصی و انفرادی به صورت اشخاص حقیقی دارن فعالیت میکنن ممکنه که دچار ضررهای زیادی بشن.
بله با توجه به اینکه معاملات و در واقع معاملات که داره انجام میشه در بورس به صورت روزانه و به صورت دقیق رصد میشه کشف این نوع مسائل در واقع مشکل پیچیده‌ای برای سازمان نیست. به همین دلیل این از این نوع پرونده ها که شما فرمودید و حالا اقسام دیگه که ممکنه اتفاق بیفته شما یه نمونه رو مثال زدید اقسام دیگه ای هم هست مثل سبدگردنی های غیر مجاز مثل مشاوره های در مورد غیر مجاز که افراد انجام میدن و از طریق رصد معاملات کاملا مشخص میشه معاملات مشابه معاملات که در واقع اشخاص خاصی پشت هستن اینها اینا قابل رسیدگی و قابل اثبات پرونده های زیادی هم پرونده تخلفاتی و هم پرونده های در واقع جرائمی از این قبیل رو سازمان هم کشف کرده هم در واقع رسیدگی کرده
بله.
و آراش هم منتشر شده و مردم دیدن.
خب
بله موضوع پیچیده ای در واقع نیست موضوع قابل رصد و پیگیری هست اگر به ما اطلاع بدن ما هم رسیدگی میکنیم اگر بله. اشخاص لازم هم نیست حتما در واقع اسناد و مدارک خاصی داشته باشن گاهی زن اگه در واقع جرمی رو مردم دارن این رو میتونن به ما اطلاع بدن در همون دستور عمل رسیدگی به شکایات بله. عنوان شده که اگر مواردی که مردم زن وقوع تخلف یا جرمی رو در واقع دارن و ما اعلام کنن ما اعلام میکنیم به اداره دیدبان سلامت و بازار سرمایه که یه اداره جداگانه‌ای هست در سازمان همکاران ما زحمت میکشن اونجا سامانه مخصوص خودشون رو دارن سامانه دیدبان بازار سرمایه اونجا رسیدگی میشه هیچ لازم به افشای اطلاعاتی نیست حتی اطلاعات شخصیشون هم لازم نیست افشا کنن
بله پس این اطلاعات شاکی
ما مستقیما در واقع به اداره دیدبان سلامت بازار سرمایه ارسال میکنیم و
بله. اصل محرمانه بودن اطلاعات شاکی پس در این فرایند حفظ میشه
بله حتما مسئله که ما روی این مسئله زیاد حساس هستیم هم
بله.
در سامانه دیدبان بازار سرمایه هم در بله. سامانه شکایات در اون سامانه دیدبان بازار سرمایه که اصلا میتونن بله. بدون نام و بدون هیچ اطلاعات شخصی
بله.
اینا رو وارد کنن هرچند که اگر اطلاعاتی وارد کنن و در واقع یقین داشته باشن بعد که اثبات شد میتونن از مواهبش که در واقع جوایزی هستش که براش در اون دستور عمل خاص خودش در واقع دیده شده استفاده کنن.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای علیزاده ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین شبتون بخیر باشه انشاءالله.
سلامت باشین خدا نگهدار شما.
صحبت کردم با جناب آقای محسن علیزاده رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. تشکر از شما شنوندگان هشمد رادیو اقتصاد و شنونده های عزیز روی خط اقتصاد که تا این لحظه با ما همراه بودین. امیدوارم شب خوبی داشته باشین و این مطالبی که تقدیم حضور شما شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و مفید بوده باشه. خدا حافظ، شبتون بخیر.